شده که ثبت میشه بر اساس اصناف هستش که نمایندگان در مجلس حاضر میشن. بله. اینم یک در واقع روی کرده
مقدمه بر آنچه که خواهید گفت. حالا ما چون بخشای ما آقای تهران بند زمانهاش زمانهای 5-6 دقیقه هم هست،
من سریع فقط یه سری اشاره کنم.
درود بر شما.
چون برنامه اولتون هستش، من مدیریت زمان رو نمیدونستم.
برنامه چهارم ماست، برنامه اول شما.
بله، برنامه اول من هست.
در خدمتم.
ببینیم، مثلا ما در تهران تفنگ سازی داشتیم، سراجی داشتیم. سراج‌ها در واقع زین اسب رو بیشتر کار می‌کردن. خب الان دیگه بعد از اینکه اسب دیگه جایگاه خودش رو در سیستم حمل و نقل کمرنگ می‌کنه و بیشتر حالت ورزشی پیدا می‌کنه، دیگه این بحث سراجی میاد به سمت کیف و عرض کنم خدمت شما صنایع کیف دوزی. خیاطی داشتیم، ساعت‌سازی داشتیم، ساعت‌سازایی که عمدتاً ارامنه بودن، خود نقاشی و کلاه دوزی. خب کلاه هم مستظر است میگه در ایران ما سابقه بسیار بسیار طولانی داره.
بله.
الان دیگه آنچنان استفاده به اون صورت که مثلا فرقه ها و گروه ها و قومیت ها رو مشخص کنه دیگه اون جایگاه رو نداره، بیشتر حالت در واقع در امان مدر تششعات آفتاب هستش که استفاده میشه. سنگ تراشی داشتیم، حکاکی داشتیم، صحاف ها خیلی مهم بودن، اصلا مسگرها و آهنگرها که خب بالاخره مسگری کاملا با سیستم صنایع غذایی ما در ارتباط بود و انواع ظروف رو داشتیم. اصلا پنبه ریس ها بودن، زرگر ها بودن، چاروادار ها بودن که معمولا قاطرهایی داشتن برای حمل و نقل کالاها که عمدتا هم در سمت چاله میدان جایگاه برای خودشون داشتن. خود نلبندان و اصلا کفاش ها. و نکته خیلی مهمتر این که این کفاش ها باز جایگاه خودش رو داره. مثلا ما در یک دوره در دوره قاجاری اوروسیدوس ها رو داشتیم که متأثر از تحولات روسیه که جزو کشورهای پیشرفته اون زمان اروپا محسوب میشد.
بله.
کفشایی رو در واقع به صورت دستوز بر اساس طراحی کشور روسیه طراحی میکردیم که واژه اوروسی به این معنا هستش. البته در رابطه با پنجره ها ما چنین چیزی داشتیم، اوروسی های
بله.
معروف که
پنجره های اوروسی. بله، هنوزم البته هست دیگه توی بناهای مختلف هست.
خواهش من. یه نکته پایانی عرض کنم که در تهران خود صرفا خود تهرانی به این مشغول نبودن، قومیت های مختلف مشغول بودن و همواره این قومیت ها با هم ارتباط داشتن. مثلا صنف خباس ها یا نانبا ها عمدتا یا مشهدی بودن یا قومی بودن، اینا در واقع در کنار هم کار میکردن یا در بحث لافتوزی و حلاجی و اصل گرماوزاری رو این مثلا را مازندرانی ها داشتن. حالا چون فرصت برنامه تون زیر هست،
سلمونی ها رو چی آقای تهران؟
من با تو خدافزی میکنم.
آقای تهران دارید صدای منو؟
بله بله.
میگم سلمونی ها چی؟
سلمونی ها از گیلان بودن.
آها، سلمونی ها از گیلان بودن.
بله بله.
بسیار عالی، خیلی هم خوب. یا مثلا فکر میکنم شاید، نمیدونم، چون من یه بازاری هست در بروجر در استان لرستان معروف به بازار چلنگرا، ممکنه بله. مثلا چلنگرا هم از هموطنان لر ما باشن، نمیدونم.
بله بله. مثلا ورشوب سازی و بحث چنگ چلنگر، میدونی که استاد عزیزم نوعی آهنگری هستش که در واقع ظروف کوچکتر یا اشیاء کوچکتر ریزتر رو طراحی میکردن. مثلا جوال دوز رو عرض کنم خدمت شما، منقل و منقار و قیچی، مسائل تصدیل واسطه کلنگرها درست میشد.
و به نمدمال ها هم بد نبود که حالا یه اشاره.
بله، نمدمالی هم جز مشاغل بسیار مهم بوده که در واقع شستر و در واقع اتاقهای مختلف ایرانی ها ببینید در تهران رو پوشش میدادن با همین
نمدهایی که درست میدادن. علی آقا، ما تو برنامه بعدی که شما انشالله حضور خواهید داشت درباره مشاغلی صحبت بکنیم که این مشاغل بودن اما تغییر ماهیت دادن.
بله،
و شکلشون عوض شده با جزئیات بیشتری. مثلا دو تا شغل رو انتخاب بکنیم راجبش صحبت بکنیم.
با امید خدا انشالله.
درود بر شما. خیلی متشکرم، ممنون، سپاسگزارم، خداحافظ.
خدا یار نگهدار شما.
ایران روی موج تهران، ایران روی موج تهران، تهران دوست داشتن.
تهران شد از کدور است، تهران همیشه نور است، تهران کوچه هایش دادآور نور است.
اینجا تهران است، صدای ما را از قلب پرغرور ایران میشنوید. همراه ما خواهید بود در گفتگو با کارشناسان درخشان تهران. اینجا تهران است.
30094 پیامک های شما عزیزان از این طریق به دست ما میرسه و ما هم اینجا میخونیم. لطفاً من عرض کردم امروز هر پیامکی بیاد در هر کجا و قسمت برنامه که باشیم من پیامک شما رو خواهم خون. پس بنابراین بریم که حاضری بزنید باسم. برنامه هنوز از نظر ما یک چهارمش، بله دیگه یک چهارمش هنوز عرضم بزرگ شما که تقدیم شما شده. راجع بازارچه ترخانی خانم امیرخانی دوباره پیامک دادن، گفتن که این محله خیلی قدیمیه، تو این بازارچه انقدر فیلم بازی کردن، انقدر فیلم برداری شده برای فیلم های سینما، انقدر خونه های قدیمی داره که خانم مصطفی حتما یه سر بزنن به این بازارچه ترخانی. همینطور لیستامون داره اضافه میشه. شما هم اهل کدام محله هستید؟ در کدام محله تهران میشینید؟ ساکن کدام محله تهران هستید؟ برای ما پیامک بزنید و بگید که عرضم بزرگ، پیامک بدید که گزارشگر ما بیاد اونجا، یا تماس بگیرید با 2265-2465 و صحبت بکنید با ما، گزارش بدید، مثل همین شرمنده خوبمون که با ما تماس گرفتم. بشنوید.
سلام خدمت همه عوامل خوب اینجا تهران هست و همه شنوندگان عزیزی که الان صدای منو میشنوند. من عاطفه ایمانی هستم، از شهرداری دولت‌آباد تماس میگیرم. خواستم در پاسخ به سوالی که گفتین یکی از ویژگی های خوب محلتون رو بگین، از کنم خدمتتون که اینجا یکی از نکات مثبتی که داره دسترسی آسون به مجموعه ورزشی، مراکز خرید و اماکن تفریحی هست.
حتی تو پیامک هایی که برای ما میفرستید یا تماسی که میگیرید شغلتون هم بگید، یعنی از همین مشاغلی که الان آقای تهران بند بهش اشاره کردن، تو مثلا بازار بزرگ تهران مشغول چه کاری هستید، تو کدوم راسته مشغول به کار هستید، یا حتی اگه کارمند هستید، کارگر هستید، معلم هستید، اینا رو برای ما بگید. سارا خانم از محله پیروزی یا خیابان پیروزی برای ما پیامک دادن، حاضری زدن، گفتن که سارا از پیروزی، پیروز باشی. ساعت 18:37 دقیقه و 4 ثانیه است. سرکار خانم مصطفی در محله کن قراره که بیان روی خط با ایشون صحبت بکنیم. این بخش رو که معرفی محله کن هم هست بیشتر باشون آشنا بشیم، ببینیم که با کدام یکی از بزرگواران محله کن برای ما صحبت خواهند کرد، با کدام عزیز صحبت خواهند کرد و خواهیم شنید. شما هم فرصت دارید که به 30094 پیامک بزنید یا 2265-2465 تلفن بزنید و درباره محلتون برای ما صحبت بکنید. حاضری ها خبردار. خانم مصطفی سلام مجدد بر شما.
بله من همچنان در محله کن هستم و در امامزاده علی ابن جعفر قرار هست گفتگو بکنم با جناب آقای حسین قربانی، عضو ستاد نماز جمعه بخش کن. آقا سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، عرض اراده، خوشحالم که هم صحبت با شما هستم.
ممنونم. آقا برای ما بفرمایید افراد بزرگی که در محله کن، حالا این محله خصوصاً زیست کردن، چه کسانی بودن؟
عرضم خدمتون که خب حالا مستحضرید کن از تاریخ نسبتاً غنی بهره میبره، طب ببیجه در این 300-400 سال اخیر که از وقتی که تهران پایتخت شده کن به عنوان دارالمؤمنین مشهور بوده و علما و دانشمندان بزرگی از این خطه بزرگ شدن، رشد کردن و ما مایه خدمات بزرگی شدن. خب اگر بخوایم قبل از انقلاب و در دوره های دور اشاره کنیم، خب مرحوم حاج مولا علی کنی که مستحضری مرجع تقلید بودن در تهران و مرجع مراجعات مردم بودن، به نحوی که حتی دستگاه حاکمه ناصرالدین شاه از او حساب می برد و هر وقت که در کنار او میستاد حواسش بود که وقت هوایی به نوعی مرحوم حاج مولا علی نگران نشه تشر نزنه. و خب در بحث امر معروف بله و خیلی به این مسئله توجه داشت دستگاه حاکمه که کاری نکنه که حاج مولا علی کنی خاطرش مکدر بشه. خب در مقابل استعمار هم ایشون ایستاد که خیلی مفصل اگر بخوام عرض کنم، در مقابل با همین فراموشخانه هایی که همون موقع شروع کارهای استعماری بود، ایشون پرچمدار مبارزه با استعمار بودن، قرارداد رویترز رو همت ایشون باطل کرد و خب خیلی آدم‌های زیادی بودن اگر بخوام، شاید ساعت‌ها زمان می‌بره، اما انقلاب که اگر برسیم دیگه سر سلسله و گل سرسبد افرادی که در کن بودن مرحوم آیت الله مهدوی کنی بود که واقعا یکی از بازوان جدی امام در نهضت قبل از انقلاب و در دوران مبارزه و بعد از انقلاب در مدیریت کشور، یعنی به نحوی که هر وقت مشکلی پیدا میشد در کشور مرحوم آیت الله مهدوی این رو با این باب رو باز میکردن، راه رو باز میکردن. مثلا وقتی کشور نخست وزیر نداشت و ایامی که شهید رجایی به شهادت رسید رئیس جمهور نداشت، کسی که متکفل نهاد ریاست جمهور شد از طرف حضرت امام مرحوم آیت الله مهدوی بود. نشون میده که چقدر اهمیت داشت جایگاهشون. آیت الله باقری، شهید علی محمدی، شهید هسته‌ای، خیلی آدمای بزرگی داشته. میگم در این
گفت کردیم به شهدا، اشاره کردیم به شهدا، به ما بفرمایید که شهدایی که محله کم داشتن رو تقدیم انقلاب کردن رو هم بفرمایید.
عرضم معذرت این که من عرض میکنم فقط راجع به محله کنه، ما یه بخش کنی داریم که 14 پارچه روستاست که اونا هر کدومشون تاریخ پر افتخاری دارن، ولی خود محله کن فقط به عنوان محله کن قریب به 140 شهید داشتیم که با روستاهای بالا که این 13 پارچه آبادی که عرض کردم که جمعیتای بسیار اندکی دارن به بالغ بر 200 شهید میرسه. 140 شهید برای محله کن است و جالبه بدونید که هم از قبل از انقلاب شهید داریم، یعنی 4 شهید داریم مال قبل از انقلاب، شهدای 17 شهریور، شهدای 21 بهمن 57 روز فرار شاه، اون شهدا هستن، شهدای جنگ تحمیلی هستن، شهدای بعد از جنگ و حتی مدافعین عرب و 7 شهید مدافع، 7 شهید ترور هم داریم. این خیلی مهمه که
اشاره به امامزاده بکنید، چون علی ابن جعفر از نوادگان امام حسین کاظم علیه السلام که شما هم در واقع خادم اونجا هستی و شهدایی که در صحن امامزاده در واقع مدفون هست.
خب ببینید امامزادگان زیادی هم در این بخش هستن. خب میدونید این محله کن سر راه مازندران بوده و مازندران معدن و مأمن شیعیان اهل بیت بوده، بسیاری از سادات برای فرار، بعضی برای رسیدن به حکومت‌هایی که اونجا بوده میرفتن برای مازندران و اینجا راه اونجا بوده. خیلی از این امامزاده ها حالا بعضیشون شهید میشدن و بعضی به مرگ طبیعی، اینا کراماتی داشتن، اهل تقوا بودن، مکاشفاتی داشتن، بعد اونا که شهید میشدن اهالی این منطقه میآوردن با احترام اینا رو دفن میکردن، براشون وقف میکردن، زائرانش رو وزیرایی میکردن، اونایی هم که مرحوم میشدن به همین شکل. خلاصه از لحاظ امامزاده اینجا منطقه غنیه، امامزادگان فراوانی داره، از جمله جناب علی ابن جعفر ابن موسی که نوه امام هست و نسب او و شجره نامه او هم به امضای مرحوم آیت الله مرعشی نجفی رسیده به عنوان یک نسب شناس. ایشون نوه موسی ابن جعفر امامزاده بسیار واجب التعظیم، بسیار صاحب کرامت و قبرستانی هم در کن هستش که مؤمنین در اینجا دفن میشن، از جمله بخشی از شهدای محله کن که عرض کردم قریب 50 شهیدشون اینجا دفنن، 50 شهید در امامزادهای دیگه، ولی 50 شهید دور این مسجد شریف علی ابن جعفر مدفون شدن.
یه اشاره ای به بحث فرهنگی بعد از انقلاب حالا به ما داشته باشید، ورزشگاه ها، بوستان ها، اگر بیمارستان هست، من دیگه اشاره این به مکان های معروف کن، وقتمون هم دقیق هست ما استفاده
بکنیم. ببینید حالا من بخوام دقیق عرض کنم، در دوره طاغوت و قبل از انقلاب این محله ایکن خیلی در با تضییقاتی روبرو بود، چون اینجا مرکز انقلابیون، هر منبری که ممنوع المنبر بود کم منبر میرفت، هر کسی که می‌خواد از حکومت فرار کنه و یک حاشیه امنی داشته باشه میآمد اینجا. اینجا مرکز انقلابیون بود و برای همین از همون قبل از انقلاب یک سیاستی بود که اینجا در مضیقه باشه، در و کسی به اصطلاح به اینجا نرسه. اما انقلاب حضرت امام و این زحماتی کشیده شد برق رو برگردوند الحمدلله، کارهای عمرانی بزرگی شده. خب الان چند در مرکز منطقه 5 تهرانه. یه روزی قبل از انقلاب 14 کیلومتر تا به اصطلاح تهران فاصله داشت، اما الان در مرکز جزئی از تهران، جزئی از منطقه 5 تهرانه. خیلی کارها شده، خیلی کارها، جاده ها کشیده شده، آسفالت کشیده شده. میخوام یکی یکی بگیم خیلی مراکز ورزشی، الان دو مرکز ورزشی مهم در این منطقه هست که شهدای کم هست که دوستان جوانانمون عزیزانمون میرن ورزش میکنن. علاوه بر این تو این منطقه و اطرافمون جاهایی که به اصطلاح تربیت به اصطلاح جسمانی کنن، مراکز آموزش به اصطلاح ورزش‌های رزمی، غیر رزمی، شنا وجود داره و الحمدلله از این نظرم تا حدی مستقیم، هرچند که تا رسیدن به اون قله فاصله هایی داریم که امیدواریم حل بشه این هم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم آقا، استفاده کردیم. آقای تشکر، من می‌خواستم ابتدای برنامه یه سری مسائل رو عنوان بکنم که جناب آقای قربانی گفتن، ولی گفتم بذارید از زبان آقای قربانی بشنویم که قاعدتاً جذاب‌تر هست. اگر صحبتی با بنده امری با بنده نداره.
خیلی متشکرم. من فقط برای شما فقط پیشنهاد تونستم جمع بکنم از محله‌های مختلف. چون آره، چون خیلی از شنونده‌های ما از محله‌های مختلف تهران پیامک دادن و شما رو از همین الان دعوت کردن که از محله‌هاشون گزارش تهیه بکنید، مثل بازارچه ترخانی، محله جوادیه، محله مختاری، اینا الان تو نوبت هستن دیگه. حالا
آقا نوبت رو بذارین اول به بچه های ترش بدیم، چون از قبل هم من شنیدم خیلی هفته پیش مثل این که نوبت گرفتن.
آخه الان دیروزم یوسف آباد رو داشتیم، محله یوسف آباد. خب حالا شما هفته آینده یه روز ترش، یه روزم یوسف آباد. محله های مختاری و جوادیه و بازارچه ترخانی هم خیابون وحدت اسلامی، اونا هم تو نوبت.
به شرط حیات آقا به روی چشمم میریم با محله های مختلف تهران آشنا بشیم.
خیلی خیلی متشکرم خانم مصطفی، درود بر شما و همینطور مهمان عزیز و گرانقدرتون جناب آقای قربانی. با شما خداحافظی میکنیم تا هفته آینده. اما پیامک های زنده باد، اما پیامک های شما عزیزان رو بخونم. سرکار خانم جیران یک سبد گل از طریق همین پیامک تقدیم کردن به برنامه اینجا تهران است. خانم ناهید ابراهیمی از صادقیه گفتن برنامه شما باعث خوشحالی ما شده. و همینطور از محله تهران پارس آقای حمید نظری برای ما پیامک دادن و تولد برنامه اینجا تهران است رو تبریک گفتن، گفتن برنامه‌تون دوست داشتنیه. از محله یوسف آباد برای ما پیامک زدن، آقا رضا جعفری گفتن که برنامه شما جالب و متنوع، خوبه که بخشا خیلی کوتاه کوتاهه. خیلی متشکرم. خانم الهام امینی هم از محله ونک برای ما پیامک زدن، گفتن که برنامه منو به برنامه‌تون علاقه من کردید. خب اجازه بدید من این پیامکم بخونم که آقای محمد رمضان نژاد، جالب، پیمانکار مرمت بناهای تاریخی هستن، از شهر قدیمی ترین بنای خشتی جهان و شهر جهانی زیلو میبود برای ما پیامک. بابا از شهرستان هم دارن گوش میدن دیگه، دمتون گرم. بریم یه ترانه شاد بشنویم.
را میفتم تو خیابون تک و تنها، خوش و خرم بی خیاله همه دنیا، موزیک خوب توی گوشم تو بری عصر، تخت تابوس هفت تیر چار راه عصر، حس بودن تو لحظه، حس زندگی محضه، سخت نگیریم زندگی رو، دنیا انقدر نمیارزه. به گذشته میاد سراغم، حس فرداهای ناامید و مبهم، اما میگم به خودم لحظه رو دریاب،
شو از ما حس بودن تو لحظه حس زندگی محضه سخت نگیریم زندگی رو دنیا اینقدر نمیارزه
بسیار عالی، خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان. آقا من یه عذرخواهی بکنم از آقا صادق روزلانسری که راننده بیل مکانیکی هستن، اهل کرمانشاه هستن، ساکن اسلام شهر هستن، چندین سال شنونده رادیو هستن و برنامه ما رو دارن گوش میکنن، الان سر کار هستن رو بیل مکانیکی، خلاصه مشغول هستن. دمت گرم، تو این گرما داری کار میکنی، همه عزیزان و بزرگوارانی که روز تعطیلی هم دارن کار میکنن در این حال ما رو دارن میشنون. این پیامک از قلم افتاده بود، گفتم دیگه، قول دادم پیامک های شما رو بخونم، حتما این کار رو انجام میدم. به 30,000 30,094. خب مهمان داریم، باید بریم به سازمان تبلیغات اسلامی و مهمان من معاون محترم فرهنگی تبلیغی این سازمان هستن، حاج آقای عزت زمانی عزیز، از مردم با مردم، در بخش از مردم با مردم. و حاج آقا خدمت شما سلام عرض میکنم، حال احوالتون چطوره؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عصر آدینه شما و همه همکاران و مردم عزیز و شریف تهران بخیر. جناب آقای تشکر،
خیلی متشکرم، درود بر شما،
امیدوارم که گفتگوی خوبی باشه
ان شاء الله. ما تو هر بخش حدوداً 4-5 دقیقه زمان داریم که در خدمت مهمانان عزیز و ارجمند منم کمتر صحبت خواهم کرد. لطف بفرمایید الان آخرین فعالیت هایی که در این حوزه به ویژه در حوزه فعالیت های خودتون فرهنگی تبلیغی صورت میگیره رو برای شنوندگانمون بفرمایید. اگر سوالی بود من حتما لابلای صحبتهای شما جسارتا خواهم آمد.
خواهش میکنم. سازمان تبلیغات اسلامی مجموعه ایست که پشتیبانی و سازماندهی و در واقع خط و مش گذاری در حوزه های فرهنگی مذهبی رو بر عهده داره.
بله.
البته ظرفیت هایی که در سازمان تبلیغات فعال میشه عموما ظرفیت های مردمی است، یعنی به اراده مردم و به اراده مجموعه های مردمی شکل میگیره، از هیئات، از جریان های تبلیغی، از مجموعه های قرآنی. وظیفه ما اینه تلاش کنیم در محتوا، در فرم، در تبیین و تبلیغ اون حقایقی از اسلام که برای مردم و برای زندگی اونها و حیات اونها و برای درک و در واقع زیست بهتر، ما میگیم بهش حیات طیبه به عنوان یک زندگی شیرین هست، رو از منابع دینی به دست مردم برسونه. این اون وظیفه ذاتی است، ما بهش میگیم تبیین. تبیین یعنی روشن کردن دلها، یعنی روشن کردن ذهنها و تلاش کنیم برای این که اون رشحات و زخمها و دردهایی که دشمنهای ما، دشمنهای ایران، دشمنان اسلام عزیز، به عنوان مردمی که فرهنگ اونها برگرفته از فرهنگ اسلامی است، فرهنگ اصیل و غنی ایرانی است، اونها رو خدشه‌دار میکنه، ذهنها رو به هم میریزه، دلها رو به هم میریزه، پیوندها و ارتباطات ما رو دچار خدشه میکنه. بتونیم با استفاده از دستورات دینی و منابع دینی و معارف دینی در قالب جذاب، بروز و مؤثر و همه فهم و فراگیر بتونیم این حرف ها رو و گفتگوها رو با مردم عزیزمون داشته باشیم.
بسیار عالی. آقای زمانی عزیز، در حوزه جوانان و نوجوانان چیکار کردین؟ یه سوال. سوال دوم که برای مناطق محروم، خب بالاخره ما استعدادهای خیلی زیادی داریم، جوانان خیلی خوبی حتی توی مناطق محروم داریم، توی اون فضاها چه فعالیت‌هایی رو دارید شما؟
خب از حیث دایره مخاطب همه مردم ایران مخاطب ما هستن و در واقع تفاوت سنی وجود نداره. ما وظیفمون اینه هر بخشی از این معارف رو به زبان مخاطبین مناسب و متناسبش ارائه کنیم.
بله.
برای حوزه نوجوانان تلاش ما بر اینه تا با تولید هم هنری و هم محتواهای تبلیغی دعوت کنیم از نوجوانان ایرانی، جوانان ایرانی که آینده این کشور به دست اونهاست و پرچم این کشور رو اونها به دست میگیرن و حقیقتاً آینده ساز این کشورن، با شناخت درست و دقیق از معارف اسلامی خودشون کنشگر و میداندار عرصه های تبلیغی و تبیینی باشن. امروز در شبکه های مختلف تبلیغی دختران حاج قاسم و دختران تأثیرگذار ما و پسران نوآوین ما، شبکه های متشکل از دختران و پسران نوجوان در سراسر کشور هستند که با میدانداری و کنشگری که اولا در رشد فهم و معرفت خودشون تلاش میکنن و بعد در کنار دیگر عرصه های مختلف تبلیغی خودشون در میدان اثرگذارن، شبکه شکل میدن، فعالیت تبلیغی دارن، فعالیت رسانه‌ای دارن. بسیاری از فعالیت هایی که امروز در کشور در حوزه های تبلیغی برای نوجوانان انجام میشه رو تلاش میکنیم به دست خودمونها و با فهم و درک دقیق خودمونها که خودشون بهتر از همه نیازهای خودشون و ظرفیتهای خودشون و همسالان خودشون رو میشناسن و میتونن برای اونها حرف تولید کنن و میتونن باب گفتگو رو تو این
آقای زمانی صداتون رو واضح دریافت نمی کنیم، جاتون رو تغییر دادید شما؟
نه ثابت هستم.
آه الان بهتر شد، خیلی خوب. بسیار علی. من سوال بعدی من اینه که برای همافزایی بیشتر بین سازمان تبلیغات اسلامی آقای زمانی و سایر نهادهای فرهنگی به ویژه نهادهای مردمی دیگر در کنار سازمان تبلیغات اسلامی اتفاقات و رخدادهایی صورت گرفته یا خیر؟
سازمان تبلیغات اسلامی در دوره جدیدی که از در واقع اصلی ترین راهبردها و دغدغه‌هاش اینه که معتقد اسم و عنوان و آرم و نام سازمانی کارگر نیست و اساساً اینها به عنوان یک مجموعه فرهنگی و به عنوان یک مجموعه فرهنگ ساز هر چقدر بتونه در ارتباط و اتصال با دیگر مجموعه ها از سازمان ها و نهاد ها تا مجموعه های مردمی کارهای همافزا انجام بده، بیشتر میتونه اعتماد مردم رو جلب کنه، بیشتر میتونه ظرفیت های اونها رو به میدان بیاره. به خاطر همین در طول این سالهای گذشته، در این چند سال اخیر، بسیاری از فعالیت هایی که در سازمان طراحی شده، برنامه‌ریزی شده، در کشور اجرا شده، اگرچه میدانداری ظرفیت های سازمان تبلیغات اسلامی بوده اما حقیقتاً به اسم و عنوان سازمان تبلیغات نیست. همه دستگاهش میکنه خودش میداندار باشه اما اسم و عنوان نداشته باشه. با بسیاری از مجموعه ها دستگاه امروز ارتباطات وسیق و جدی برقراره. ظرفیت های مردمی از حیات، شبکه های مبلغین، شبکه های مساجد که ما معتقدیم اساساً تبلیغ دین و تبیین کار همه است. همه افراد، همه انسان ها باید خودشون رو نسبت به معرفی سرمایه ها و ظرفیت های دینی، فرهنگی و مذهبیشون مکلف بدونن. لذا اونها هستن که میدانداری میکنن. و ما به عنوان دستگاه های و نهادهای حاکمیتی یا دستگاه های دولتی موظفیم کنار مردم بایستیم. این فناوری، این هنر امروز در سازمان تبلیغات شکل گرفته و شاید عناوین صدها کاری که من به زبان بیارم و بگم برای شما و شما تصوری از اون نداشته باشید که اینها در همین فناوری در درون سازمان تبلیغات شکل گرفته که باشیم و نباشیم، خودمون آرمانهامون، دغدغه‌هامون باشه اما آرم و اسم و عنوان نباشه تا مردم خوب بتونن وسط این میدون نقششون رو ایفا بکنن.
مراسم
الحمدلله این تلاش برای کنار هم قرار گرفتن به نحو احسن و موثر انشالله داره پیش میره
ان شاء الله
به هدفهای بهتری برسه.
ان شاء الله تعالی. من سوال پایانیمون بپرسم از حضرت عالی. مراسم اربعین حسینی قطعا به عنوان یکی از بزرگترین گرد همایی های مذهبی در جهان شناخته شده. سازمان تبلیغات اسلامی چه نقشی در ترویج این مراسم و مدیریت فعالیت های فرهنگی و تبلیغی مرتبط با اربعین امام حسین داشته و داره؟
الحمدلله به برکت سید الشهدا و به همت و میدانداری مردم عزیز عراق و مردم شریف ایران این سنت حسنه امروز بیش از گذشته به چشم اومده و وظیفه ما در دستگاه ها هم پشتیبانی محتوایی،